أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی رو درباره ارث شبهای جمعه داشتیم، دیشب هم یه مسئله گفتم. اگر در زمان حیات متوفا، یعنی اینجوری یه نفر وصیت میکنه هنوز به اصطلاح از دنیا نرفته، وصیت به ثلث میکنه و یه مواردی رو مشخص میکنه، بعد اون موارد بیشتر از ثلثش میشه، مثلا کل داراییش 3000 تومنه، وصیتی که میکنه بیشتر از 1000 تومنه. میدونید که این اموالی که انقدر ماها حرصشو میخوریم، سرمونه که بذاریم زمین دیگه مال ما نیست، هیچیش، حتی به اندازه یک کفن. باید وارثانمون لطف کنن، این که خودتو زدی، خودمونو زدیم اونوریم و کسب کردیم به دست آوردیم، اگر وصیت نداشته باشیم باید وارثانمون لطف کنن اجازه بدن یه پول کفن از ارث اونا بردارن برامون بذارن. اما اگر وصیت کنیم تا ثلث اموالمون مال ما میشه بعد از وصیت، بعد از مردن. حالا همه اموال من 3000 تومنه، من وصیت میکنم این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، میشه 1500 تومن. چقدر از ثلثم بیشتره؟ 500 تومن. اگر سرمو گذاشتم زمین و براست خواستم به وصیت عمل کنم، فقط تا 1000 تومن، مگر براست اجازه بدم، یعنی بچه های من جمع بشن بگن اب نداره 500 تومن از ارث ما بردارید، یه منتم به باباشون بذارم، عرض کنم که اون وقت میتونن 500 تومن رو برای من که وصیت به بیشتر از ثلث کردم خرج کنم. اما اگر اجازه ندادن براست، که معمولا اجازه نمیدن، حتی ثلثم یه جوری بلعتا میکنن، یه جوری میبلن، نه پدر ما وصیت، بعدن وصیت شد عوض که خودش در گوش من گفت نه نمیخواد عمل. از این حرفا خیلی زیاده، چون مردم اختلاف که دارن بین براست به ما مراجعه میکنن، میبینن که توجیه میکنن، یا میگن که نمیخواد ثلث شما بده، من خودم از ارثیه سهم خودم ثلث رو میدم. حالا اگر خیلی خوب بودن براست اجازه میدن که ثلث مصرف بشه. حالا براست در زمان حیات میت که وصیت کرده جمع میشه، به براستش میگه پسر من، دختر من، نوه من، شما اجازه بدید من 1000 تومن ثلثمه، 1500 تومن وصیت کردم، شما اجازه میدین 500 تومنو از بعد از مرگ من از سهمیه شما برای من خرج کنم؟ براست میگم بله. امضام لازم نیست، محضری هم لازم نیست، شرعن همین که گفتن بله، بعد از مرگ من نمیتونن برگردن، از این توافق بر خرج کردن بیشتر از ثلث. بنابراین در براست در زمان حیات متوفا توافق کردن که بیش از ثلث هم وصیت کنه، وصیتش ممضاست و حاکمه و بعدن از وصیت نمیتونن برگردن. این یک مسئله شدیست که انشالله همه آقایان و بانوان توجه دارن. البته با این اولاد خوبی که همه دارن و ما میبینیم که بهترین نسلش همین شماهایی هستین که 40-50 سالتونه، برای پدر مادرتون هیچ کار نمیکنین، نشون میده که اگر راست میگی میخوای کاری بکنی در زمان حیات خودت بکن، نظر برای کیفش هم بکن، به خیریه کمک کن، به خطابه قدیر کمک کن، به ایتام کمک کن، به کار دینی کمک کن. من توصیه میکنم به کار دینی کمک کنی، چون کسانی که به ایتام کمک کنن، شکما رو سیر کنن زیادن، بی دینا لا مصبا، همه جور آدم این کارا رو میکنن، اما کسانی که بیان تفکر شیعی و دینی به مردم بدن تو این زمان بسیار بسیار کم هست. انشالله اگر این کار رو در زمان حیات خودت بکنی، من تجربه دارم، البته خیلی کم دیدم افرادی اینجوری که بخوان سلسشون رو در زمان حیات خودشون مصرف کنم. اول خدا شاهد خودم میگم، از خواب غفلت عمدی بیدار بفرماید. ایام شهادت حضرت زهراست، خوشبختانه امسال حالا من خیلی بیرون نمیرم، ولی کمی که میبینم عرض کنم که شعائر برای حضرت زهرا امسال مثل این که بیشتره، دستجاتی که میان قرار فردا بیان یا امشب جاهایی دستجاتی میان بیرون عزاداری میکنن، انشاءالله بلکه این برکتی بشه برای استجابت دعای هممون که برای فرج امام زمان دعا کنیم. انشاءالله امام زمان علیه السلام رو ظهورشون و خداوند تقدیر بفرماید. بعد از آشنایی با خطابه قدیر که 7 سال و 111 روز امروز 7 سال و 111 روز خداوند متعال با تمام بیلیاقتی من به من توفیق داده با دوستان و با صفا راجب خطابه قدیر کارایی بکنیم. یکی از فوایدی که آشنایی من با خطابه قدیر داشت، آشنایی بیشتر با حضرت صدیقه طاهره بود. حالا شما میگید چجوری؟ اون جوریشو باید خصوصی توضیح بدم. با اینکه در خطابه قدیر نام مقدس حضرت زهرا صریحا نیامده، ولی پیغمبر اکرم اشاره کردن به حضرت زهرا در 13 مورد و جای خطابه قدیر. از اون موقعی که با خطابه قدیر آشنا شدم، خدا توفیق داده که آشنایی با حضرت زهرا بیشتر شده. شخصیت حضرت صدیقه طاهره استثناست و توی عقاید ما اونجایی که دشمنا خیلی گیر میدن و اذیت میکنن، بدونید که اون عقیده خیلی مهمه، دردشون اومده که اینو خیلی گیر میدن. مثلا عرض میکنم که ما از 7 سال و 111 روز پیش که کار خطابه رو شروع کردیم، هر کی میخواست بره مکه گفتیم که 10 تا خطابه ببر اونجا پرزنت کن به ایرانی ها، به غیر ایرانی ها خطابه بده، انگلیسی، فارسی، عربی. تقریبا بعد از 1.5 سال من اطلاع پیدا کردم که توی کامپیوترهای ورودی فرودگاه جده، مدینه و مکه در ورودی هاشون یه فایلی رو گذاشتم، خطبت القدیر. بسیار حساس شدم، البته بازم خدا توفیق داده دوستان بردم. بعدم در 4 سال پیش در پشت قبرستان بقی جزوه های فارسی چاپ کردم در رد این که در قدیر پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان امام و خلیفه معین کرده باشه. از اینجا معلوم میشه که اینها خیلی از این کار عصبانی شدن و سوختن و معلوم میشه این کار خیلی موثره. یکی از چیزایی که اخیراً بسیار گیر میدن عزاداری هاست، یا به نحو کلی یا به نحو جزئی. در ایام عاشورا خدمتتون در منبر گفتم که امسال نوروز زرتشتی ها به نام ایرانیت خیلی کار میکنن. ایرانیت که بد نیست، افتخار میکنیم ایرانی هستیم. به قول مرحوم آقای مطهری استاد من، 2500 سال ایرانی هستیم، 1400 سال مسلمان هستیم، افتخارم میکنیم، این که بد نیست. اما اینکه از ایرانیت استفاده کنن ما رو بت پرست تربیت کنن، یه کاری کنن که ما امام حسین رو بذاریم کنار، که منظورشون الان اینه، عزاداری رو بذاریم کنار، چون اونی که اعتقادات ما رو نگه داشته تعارف نداره، همین عزاداری هاست. الان تمام همت ها بر اینه که عزاداری رو از شما بگیرم. حالا راه های مختلف، کی گفته که حضرت زهرا اینجوری بوده، کی گفته که امیرالمومنین رو اینجوری بردن مثلا برای بیعت، کی گفته که این فشارها بوده، کی گفته که تاریخ کجا نقل کردن این حرفا رو. نه، از امروز یه دختری به من زنگ زد که در دانشگاه استادی گفت، ما گفت، حالا گفتم بیاد حضور صحبت کنیم، روحانی سید گفته این حرفا که عمر ابوبکر بد بودن و دشمن اهل بیت بودن 300 ساله در اومده. ببینید، یعنی آخوندم دارم. معلوم میشه این عزاداری و گریه بر حضرت زهرا خیلی اینا رو سوزونده، دشمنان رو. لذا خیلی به مبارزه با عزاداری شعائر حسینی، ایام فاطمیه و امثال اینها پرداختن و میپردازن، همه جا دیگه شما بیشتر خبرها رو شما برای من میاری، مخصوصا در فضای دانشگاه ها قوغایی. در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و در این مراسم من به برکت خطبه قدیر پیامبر اکرم بیشتر از قبل از خطابه به دست آوردم که نگهدارنده چراغ هدایت دین حضرت زهراست. عملا به دست آوردم. حالا اگر خدا منو زنده بداره این رو در طول این زمان عرض خواهم کرد، شبای جمعه و مراسم در تولد و امثال اینها، و آدم میفهمه که چرا پیغمبر اکرم اینقدر نسبت به این یه دختر پرداخته. دقت کنید واژه‌هایی که به کار میبرن، چرا اینقدر پیغمبر اکرم نسبت به این دخترش پرداخته، محبت کرده، کارهای خب هر پدری بچهش رو دوست داره، ولی 6 ماه آزگار مرتب بیاد دستاشو بذاره به دو طرف چوبه در بگه السلام علیکم یا اهل البیت، 6 ماه هم شاهدن، سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن. حالا کسی اگه کتابای سنی ها هم قبول نداره فقط خودشو قبول داره، خب یه بحث دیگه است. چرا حضرت زهرا جلوی صحابه میاد و پیشانی حضرت زهرا رو میبوسه، سینه حضرت زهرا رو میبوسه پیغمبر و میگه من بوی بهشت از تو استشمام میکنم؟ بعد جملاتی که به کار میبره که من در کلیت الان توی، یعنی در به اصطلاح فولدری که صحبت میکنم، فولدر اسماء و نامهای حضرت صدیقه طاهره هست و لقبهای حضرت. چرا اینقدر پرداخته؟ و یکی از اعجازهای امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام برای من اینه که با اینکه این همه شیعه رو کوبیدن در طول تاریخ، احادیثش رو تحریف کردن، خراب کردن، گرفتن، کشتن، اما حجت بر ما تمام شده. یعنی اگر کسی الان بخواد حقانیت امیرالمومنین رو از احادیث، از قرآن بفهمه، در یک قدمیشه. اگر کسی بخواد حضرت زهرا سلام الله علیها را بشناسه، در یه قدمیشه، خیلی راحته. یعنی با تمام مشکلاتی که به وجود اومده شناختن حضرت زهرا چندان مشکل نیست. چرا حضرت زهرا را اینقدر پیغمبر معرفی کرده؟ من دلم میخواد که دختران من و خواهران من، کسی که نیست در پایین که به منزله مادر من باشه دیگه با این سن و سال ما، لذا میگم خواهران من و دختران من، این بحث چند شب رو بیشتر توجه کنن. چرا پیغمبر اکرم اینقدر به حضرت زهرا پرداخته؟ یه چرایی دیگه، چرا پیغمبر اکرم از موقعی که از غار حرا اومده پایین به امیرالمومنین پرداخته تا لحظه های آخر؟ چرا؟ ببخشیم، در غار حرا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که پیغمبر مبعوث شد، امیرالمومنین چند سالشون بود؟ 13-14 سالشون. چرا پیغمبر از 3 سالگی به امیرالمومنین پرداخته؟ چرا؟ حتی قبل از اینکه پیغمبر بشه، پیغمبر قبل از اینکه پیغمبر بشه از نظر فیزیکی و ظاهری و ناسوتی و به اصطلاح حالا اینجوری تعبیر میکنم مسئولیت اداری نداره، ولی پیغمبر که هست. ببینید یه نفر وقتی مثلا در دنیا رئیس جمهور میشه، یه مهارت‌هایی، یه پتانسیل‌هایی داره که انتخاب میکنن برای ریاست جمهوری، برای وزیر مثلا بهداشت و بهداری میشه. این پتانسیلی که پیغمبر اکرم داشته که داشته، من دارم هی فیزیکی و متافیزیکی اینجا صحبت میکنم، عالم خلق و عالم امر رو میگم، ظاهر و باطن رو میگم، پیغمبر 10 سال قبل از این که مسئولیت اداری رسالت پیدا کنه، یعنی بهش حکم بده خدا که برو، به کی پرداخته؟ به امیرالمومنین علیه السلام. این رو هم تاریخ های شیعه نوشتن، هم تاریخ های سنی. تار و پود وجود امیرالمومنین رو پیغمبر تربیت کرده. قبل از اینکه مسئولیت اداری رسالت پیدا کنه. بعد از اینکه مسئولیت اداری رسالت پیدا کرده، 3 سال بعدش حضرت زهرا متولد شده. از سال سوم بعثت تا موقع رحلت پیغمبر، تاریخ گواهی میده در جنگ‌ها، در صلح‌ها، در حضر، در عرض کنم که سفر با غریبه‌ها، با خودمونی‌ها، تعامل حضرت با حضرت زهرا چگونه بوده. تعبیرات هست، میگم با تمام این که اهل تسنن تمام سعیشون رو گذاشتن، هر چی راجع به امیرالمومنین، همسر امیرالمومنین، مادر زن امیرالمومنین، پدر امیرالمومنین یعنی ابو طالب، خدیجه، حضرت زهرا هست، اینو پنهان کنن، با تمام این سعی ها این هم روایت هست. من بیش از این که تفسیرهای اهل شیعه رو داشته باشم، تفسیرهای تسنن رو دارم. تمام صحاح سته رو که حالا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا، اینا رو همه رو دارم، مراجعه هم میکنم، سرچ هم میکنم. شما ببینید چه خبره. روایت مربوط به سقلین، مربوط به حضرت زهرا، حجه تمام. یه خطی رو دارم دنبال میکنم، دلم میخواد امشب این جوانها به خصوص این خط رو به اصطلاح پیش ببرن، تو ذهنشون باشه و روش کار بکنیم. هرچی هم ریفرنس خواستیم در خدمت شما هستم. پیغمبر از 10 سال قبل از نبوتش به تربیت امیرالمومنین پرداخته، مسئولیت اداری نداشته، اما اون معنویت و اون دانش ها بوده دیگه برای پیغمبر. کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، این که دیگه 2 تا 4 تای روایات ماست. حقیقت شخصیت پیغمبر که بوده، مسئولیت اجرایی بهش نداده بودن، مثل امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن علیه السلام که امامت داشته، همه علم و دانش و ارتباط با عالم غیب و همه چی داشته، مسئولیت اجرایی حب بهش ندادن که برو تو مسئول این کار هستی. در اون زمان پیغمبر اکرم امیرالمومنین علی علیه السلام رو تربیت کرده. تو همین نهج البلاغه، میدونید که نهج البلاغه بیش از 30 شرح از سنی ها داره. دانشمندان اهل تسنن همین نهج البلاغه رو از موقعی که سید رضی نوشته به این بر از 1000 سال پیش تا حالا، 30 شرح بیشتر سنی ها شرح کردن. تو این نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که من در زمان کودکی در منزل پیغمبر بودم، چجوری منو تربیت کرده، چجوری به من محبت کرده، چجوری اخلاق حسنه رو به من آموخته، چجوری با من رفتار کرده، درهایی از کمالات اخلاقی رو برای من باز کرد. اینا مال امیرالمومنین. حضرت زهرا که متولد شده از سال بعثت، پیغمبر حالا 2 تا شنل داره، یه شنل کمالات حقیقی خودش، یکی هم شنل رسالت و نبوت و مأموریت اداری تبلیغ. اون وقت در فضای تبلیغ، یعنی امیرالمومنین رو 10 سال قبل از بعثت تو فولدر شخصی تربیت کرده. حضرت زهرا رو 3 سال از بعد از نبوت در فولدر رسالت و نبوت تربیت کرده. یعنی موقعی که حضرت زهرا متولد شده، چشمشو باز کرده که مسئله تبلیغ و ابلاغ و پرزنت و فردی و جمعی و دنیا و مسئله اسلام و ترک شرک و مبارزه با اینا مطرح بوده. در این فضا حضرت صدیقه طاهره تربیت شده. تعبیرات پیغمبر رو ببینید، یعنی اینو میخوام بگم، ممکنه یک کسی بگه که پیغمبر قبل از اینکه به نبوت و رسالت برسه یه آدم معمولی بوده، این تعبیرات رو کرده، خیلی مبالغه کرده، قربونت برم، فداتشم، به ابی انت و امی، چطور چطور چطور. اما پیغمبر تمام تعبیراتی که نسبت به حضرت صدیقه طاهره داشته کی بوده؟ بعد از نبوت رسالت. کسی بوده از نظر اجتماعی و دنیا صداش هم پیچیده که در عربستان یه کسی پیدا شده که میگه ادعوکم الى شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد قولوا لا اله الا الله طفل، و صداش پیچیده. در این ظرف تعبیرات علاج به حضرت زهرا سلام الله علیها از بچگیش هم گفته. خب یه روایت و 2 روایت و 10 روایت که نیست، حضرت زهرا دو جنبه داره مثل بقیه انسان ها، یکی جنبه متافیزیکی داره روحش و نفسش و نورش و یکی جنبه فیزیکی داره بدنشه. بدن مال همین خاکه دیگه، منها خلقناکم و فیها نوعیتکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، انا خلقنا الانسان من سلالت من تین، از سلاله یعنی اساره، اساره گل. اما همین حضرت زهرا که از اساره گل آفریده شده، روایات متقن غیر قابل رد و شک میگن که در شب معراج از بهشت جبرائیل براش سیب آورد و خورد، نطفه حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از برگشت منعقد شد. این هم 300 سال ساختن تو روایات کتاب‌های خیلی قبل هست. دهنت بشکنه. من به بچه‌ها میگم تو دانشگاه ها اینها و این روشن فکر افرادی که هستن، اصلا بناشون برای این که دروغ بلندن. امروز یه آقای اومده بود منزل ما، گفتش که من اصلا میگم تاریخ اینجوریه. من برای اینکه البته از دوستان نزدیک من بود، گفت اینجوری میگم، من چی بگم؟ گفتم تو کی هستی؟ تو میگی تاریخ اینجوری، تو کی هستی؟ مورخی؟ خب 100 تا مورخ دیگه در قبل از تو از 1000 سال از 1200 سال پیش نوشتن اینا رو. تو کی هستی که میگی من؟ تا استاد سر کلاس دانشگاه تو بازار گفتن من اینجوری میگم، شما بگین شما کی هستی؟ مورخی؟ سند در خلاف توست، چون شما بچه ها بی سوادی، اطلاع ندارید. ببخشید بچه ها، میدونین که دوستتون دارم، همینجوری نشستی با این موبایل نون بربری درست میکنی، همینجوری دشمنان تو همینجوری نشسته اشکال میتراشه، تو کامپیوتر وارد میکنه، پرینت میکنه، منظم میکنه، ارنج میکنه برای که تو رو برد. من دارم تو جلسه درسی مثلا دارم صحبت میکنم، این داره با موبایل بازی میکنه. خب معلومه که چی نمیشیم. و اگر تو بیدار باشی، بارها گفتم شب شهادت حضرت زهراست، ای پدران ای مادران ای دختران ای پسران، اتمام حجت میکنم، خیلی آدم کوچکی هستم، خیلی خیلی سیاه دلم و خیلی شرمنده امام زمانم، اما اتمام حجت میکنم، هرچی بخواهی یادت میدم. در برخورد با دشمنان دین اگر نیامدی روز قیامت گفتن چرا نرفتی یاد بگیری، اتمام حجت کرده باشی. از در هر سنین مخصوصا جوان ها، خیلی علم ندارم اما جوانم، میرم یاد میگیرم، یادت میدم و این کارو کردم و یادت میدم. و خیلی از بحث ها الان تکنولوژیه، علم نیست، تکنولوژیه، تکنیکه، روشه، زرنگیه، شانتاژه. شانتاژ ها رو من یاد گرفتم برای اینکه نزدیک 47-8 ساله که توی افراد مختلف هستم. بیا یادت بدم اینا شانتاژ میکنن الان. ببخشید یه جمله دارم بگم، به خیلی ها گفتم حتما هم شنیدین. از من بپرسید زمان رو براتون تعریف کنم. آقا یعنی که اهل خیر هستین، شکم سیر کردن خیلی خوبه، اما مغزها رو خالی دارم میکنی. تو شکمشون رو سیر میکنی، کمکتش میکنی میره خارج یا میره داخل همجا درس میخونه، مغزش رو خالی میکنن از اعتقادات صحیح. این خیلی نکته مهم است. من یادت میدم تکنولوژی بحث و جواب رو، یادت میدم که چگونه بتونی جواب بدی. الان چه زمانیه؟ سه جمله دارم. یک، انفجار تکنولوژی اطلاعات IT، انفجار IT. دو، بمباران بی امان اشکالات نسبت به تشیع، فقط تشیع. اگه به خدا اشکال میکنم خدا شیعه است، اگر به نبوت اشکال میکنن نبوت تشیع، چون نبوت تشیع با نبوت تسنن فرق داره. خدا رحمت کنه سید مرتضای عسکری رو، درس با ما داشت، من خیلی ازش استفاده کردم. این گفتش که ما ظاهرن با اهل سنت در 4 مسئله اختلاف داریم: صحابه، حدیث و رسول، امامت و اجتهاد. ظاهرش اینه 4 تا، اما از بای بسم الله توحید تا تای تمت دیات با اونا اختلاف داریم. خدای ما با خدا اینا فرق میکنه. بفرمایید این توحید ابن خزیمه اونها به این توحید صدوق ما. دو تا دانشمند دو تا کتاب جمع کردن، یکی در اهل تصنعی که در اهل تشیع. بفرمایید که این روایات رو با هم مقایسه کنیم. خدامون با هم فرق داره، ولی الان در مقابل دنیا که میخوان اصل اسلام از بین ببرن، که اصل اسلام اسلام امیرالمومنین و تشیعه، میگیم همه مسلمان هستیم. بسیار خوب. ولی شما نگاه کنید که زمان ما زمانی است که بمباران بی امان اشکالات هست نسبت به شیعه. اگر به خدا اشکال میکنن خدا شیعه است، به خدا سنی کاری ندارن. اگر به پیغمبر اشکال میکنن پیغمبر شیعه است، به پیغمبر اهل تصنع، با پیغمبری که نمیدونم این تئوریسین های سقیفه دارن که کاری نداره که. اگر به قرآن اشکال میکنن قرآن شیعه است نه قرآن اهل تصنع. یعنی قرآنی که شأن و نزولش، تعبیلش، تفسیرش، علومش، دانشش، بطنش، زهرش پیش امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام، همه چی اصلا دعوا دعوای سر تشیع. سه جمله دارم: یک، انفجار آیتی. دو، بمباران اشکالات نسبت به دین یعنی نسبت به تشیع. سه، من خودم عرض میکنم و امثال خودم، من روزخون دونپایه زیر صفر خوابم به فکر آپارتمان بچه هام، آینده بچه هام، شغلشون، دانشگاهشون، بره خارج یه لیسانسی از یه جایی بگیره که بگم این آقای دکتر، این آقای مهندس، این خانم دکتر، خانم مهندس، اینا رفتن لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن. چقدر به فکر دین اینا هستن و بودم. اگه به فکر بودیم اینجوری نمیشون. هنوز هم دیر نشده. اولین کلید و مفتاحش و استارتش و روشن کردنش، سویچ آنش اینه که سمبول ها و الگوهای خودمونو بشناسیم. پیغمبر اکرم مفاهیمو گفته، ولی مفاهیمو در داراهای مفاهیم معرفی کرده. علم رو معرفی کرده ولی عالم رو معرفی کرده. تقوا رو معرفی کرده ولی متقی رو معرفی کرده. یعنی کار پراکتیکال عملی سمپل معرفی کرده. این کار کرده پیغمبر اکرم. اینه که سمپل توحید مجسمه تقوا و صفا را از 3 سالگی قبل از اینکه مأموریت اداری رسالت پیدا کنه تو خونش تربیت کرده. مردان از زنان چی؟ از زنان حضرت زهرا رو از اول انعقاد نطفش معرفی هم کرده، گفته، تابلو ترسیم کرده، تابلو کشیده و معرفی کرده که چی بشه؟ که نصف جمعیت دنیا، نصف که میگم نه که تقسیم کنم به نصف، نصف جمعیت دنیا زنن، نصفشون مردن، دو جنسیتی هست. اینا الگو میخوان. زنان، دختران، دختران من حضرت زهرا رو به عنوان الگوی کامل معرفی کرده، از انعقاد نطفش، از بچگیش، از شیرخوارگیش، از عرض کنم خدمتتون که غذا خوردنش، گفته تا همه چیش. یکی از فاکتورهایی که پیغمبر اکرم داده راجع به نامهای حضرت زهراست. نامها رو با جهت گفته، یعنی همینجوری بیاد بگه که خیلی خوب این دختر اسمشو بذار فلورا، پسرمون الحمدلله امروز خیلی مود شده، کوروش بذار، داریوش بذار، اسمای ایرانی قدیم بذار. نه، تمام اسمایی که گذاشته اسمهای جهت داره، یعنی اسم با مسما بهش میگن. یکی از تعبیراتی که حضرت داره واژه بزعه یا بزعه، هر دو درسته، بزعه یا بزعه یعنی پاره تن، قسمتی از یک کل، جزئی از اون کل. اما چه جزئی از کل؟ جزئی که در کل کل اثر داره. دقت بفرمایید این واژه بزعه رو، فاطمه تو بزعتم منی یا بزعتم منی، پاره تن من است. اینجوریه، این ادبیات رو دقت کنید. یه کسی میاد بچه ما رو کتک میزنه، از سر تا پاشو که کتک نمیزنه، یه سیلی میزنه به صورتش، یا به دستش میزنه، یا تازیانه میزنه، یا چوب میزنه، میگیم بچه منو زدی، کتک زدی. چرا؟ برای اینکه عضوی را زدی که این جزء از کل، اما در کل کل اثر داره. یه کسی میاد خوبی میکنه به بچه ما، یه مثلا شکلات مرسی بهش میده، میگیم به بچه من محبت کرد، حالا یه شکلات مرسی داده با مزه های مختلف خورده بچه من، این یه شکلات داده اما میگیم به بچه من محبت کردی، چون این جزئه که میخوره در کل اثر فوق‌العاده داره. بزء و بزء یعنی پاره‌ای تنی که در کل تن اثر داره. ببین چیکار کرده پیغمبر، وقت سنی نقل کرده، شیعه نقل کرده، بزرگا گفتن، کوچیکا گفتن، حدیث آوردن، چقدر حدیث. من دو سه حدیثشو برای شما میخونم. ابن ابی وقاص: سمعت رسول الله یقول فاطمت و بزعت و منی پاره تن من، من سرها فقط سرن، کسی که فاطمه رو خوشحال کنه منو خوشحال کرده، و من ساعها فقط ساعنی، کسی که فاطمه رو آزرده کنه منو آزرده کرده. جمله‌ای که اضافه داره کم شنیدین، فاطمه تو اعز الناس الیه، فاطمه نایابترین و عزیزترین فرد است نسبت به من. این الیه به کی برمیگرده؟ یا شما میگید که الیه برمیگرده به یه آدم عادی، سوپر داره، مغازه داره، یه تاجره، یه بیزنسه، یه استاد دانشگاه است. اینه الیه کیه در مورد فاطمه؟ رسول الله، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این الیه کیه؟ رسول الله. من سرها فقط سرنی یعنی چی؟ یعنی کسی که فاطمه رو خوشحال کنه مقام رسالت رو خوشحال کرده، و کسی که فاطمه رو آزرده کنه مقام رسالت رو آزرده کرده. یک روایتی داستانی رو در اینجا این عرض کنم خدمت شما که صاحب لومت البیضا نقل کرده، خیلی جالبه. یه دیالوگی واقع شده بین شیخ بهایی و عالمی از علمای مصر که اینجا نوشته به هو اعلمهم و افضلهم، یکی از بزرگترین دانشمندان مصری با شیخ بهایی برخورد کرده. شیخ بهایی در حدود 4 قرن و نیم پیش میزیسته، و وقت کان شیخون البهایی یظهر رضال کل عالم انه علی دینه فقال له ما تقول الرافضه. ایشون با این عالم که برخورد کرده به خاطر اینکه حرفاشو بهتر بتونه جا بندازه، یه جوری اظهار کرده که منم هم عقیده تو هستم. بعد اون عالمه گفته که ما تقول الرافضه الذين قبلكم في الشيخين، کسانی که در شهرهای ایران هستن و رافضی هستن یعنی شیعه هستن، درباره شیخین چی میگن؟ ابوبکر عمر. اون عالم مصری پرسیده از شیخ بهایی، به هوا اینکه شیخ بهایی هم مثل خودش از علمای سنی. ما یعقوب فقال له البهایی قد ذکروا لی حدیثین فعجزت عن جوابهم. شیخ بهایی گفتش که رافضی های ایران برای من دوتا حدیث نقل کردن که نتونستم جواب بدم، برای اینکه این حدیث حدیثی است که در کتاب های ما که اهل تسننیم مثلا هست، نتونستم جواب بدم. فقال ما یقولون، این عالم مصری گفت به شیخ بهایی که چی میگن؟ قلت یقولون ان مسلما روا فی صحیحه. شیعه ها میگن مسلم، میدونید دیگه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دو تا صحیحی است که اینا از قرآن کمتر احترام نمیکنن به این دو تا صحیح. ختم صحیح بخاری دارن در خانه خدا. این ختم کتاب قدیر رو که من باب کردم، الحمدلله باب شده، از اونا یاد گرفتم. در یه سالی در مکه بودم، رفتن دن طلبه ها دور هم نشستن تو اطراف مسجد الحرام، گروه گروه دارن میخونن بلند بلند کتاب دستشونه. رفتم گفتم چیکار میکنه؟ گفتن ختم صحیح بخاری داری. صحیح بخاری و صحیح مسلم برای اونها خیلی مهمه، و تمام فرق تسنن به این که جزء صحاح سته صحیح مسلم و صحیح بخاری اتفاق دارن، در بقیهش یک کمی اختلاف دارن. این عالم سنی گفتش که ما یقولون، قلت یقولون ان مسلما روا فی صحیحه، گفتم که رافضی ها میگن مسلم در صحیحش گفته که این رسول الله قال من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله و من آز الله فقط کفر. شیخ بهایی تو که جزء ما هستی مثل ما هستی رافضی ها چی میگن؟ ایشون گفت رافضی ها میگن که از پیغمبر در صحیح مسلم هست که کسی که فاطمه را اذیت کنه من اذیت کرده، کسی که من اذیت کنه خدا را اذیت کرده، کسی که خدا را آزار بدهد فقط کفر کافره. و ربا ایزن مسلم یه روایت دیگه هم شیعه ها از صحیح مسلم نقل میکنن بعد هذا الحدیث به خمسه اوراق در یک کتاب پنج ورق رو که میزنی بعدش این روایت رو نقل میکنه. ان فاطمه خرجت من الدنيا وهي غاضبه على ابي بكر و عمر. مسلم نقل کرده پنج ورق بعدش که فاطمه از دنیا بیرون رفت و خارج شد در حالتی که خشمگین بود بر ابوبکر و عمر. فما ادری ما توفیق بین هذین الحدیثین. شیخ بهایی بهش گفتش که شیعه ها این دو تا حدیث رو از صحیح بخاری با پنج ورق اختلاف نقل میکنن با من برای من نفهمیدم که چی بگم جوابشونو. فقال له العالم دعنی اللیله انظر. یه شب به من وقت بده که فکر کنم که چی باید بگم. فلما سار از صبح جا از آلک العالم و قال للبهائلی. وقتی که صبح اومد گفت علم اقول لک ان الرافضه تکذب فی نقل الاحادیث البارحه طالعت الكتاب فوجدت بین الخبرین اکثر من خمسه اوراق. من که گفتم اینا همش دروغ میبندن، کتاب رو مطالعه کردم دیدم بین این دوتا حدیث بیشتر از پنج ورق فاصله هست. این رو مرحومه در 167 سال قبل علامه البیضا نقل میکنه در مباحثه و مناظره ای که بین شیخ بهایی و اون عالم بزرگ مصر وجود داره. پیغمبر چرا فاطمه رو صلوات الله و سلامه علیه اجمعین اینقدر به قول شما بولد کرده، هایلایت کرده، رو مونیتور آورده، چرا اینقدر اسمشو برده، چرا اینقدر تعریف کرده؟ من در این شب شهادت الله حرفایی دارم، روایت زیادی دارم، فردا شب پس فردا شب سه شب میخونم براتون. امشب که شب شهادته به افراد بیشتری اومدم دو تا عرض دارم. یک عرضم این است که با دو تا عینک به حضرت فاطمه نگاه کن. یکی از نظر عینک حیا مادران و دختران من. در این بمباران شیعه دو تا کار کردم، یکی کارهای اعتقادی و علمی همین اشکالا، یکی کارهای عاطفی احساسی شهوی که چیکار کنم؟ که از درون ما رو خالی کنن از سنخیت با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. من اصلا نمیگم که چی، خود شما تو جامعه هستید ببینید الان با 5 سال پیش، با 2 سال پیش، با 6 ماه پیش نسبت به چادر و روی گرفته دخترها چقدر حساسن. پاشو که تو دانشگاه میذاره ترم اول ترم آخر سال 75 دختر خود من وارد یکی از دانشگاه‌های سراسری معتبر شد، بعد رفت اسم نوشت و از محارمش فرستادم که همراهش باشه اسم نوشت و برگشت گفت بابا موقعی که داشتیم اسم نوشتیم برای رشته ما و کلاس‌های ما سال 75 مثلا 50 چادری بودن، موقعی که اومدن کلاس ها رو شروع کردن شدن 7. پایان ترم 1 فقط 2 چادریم که یادمه، گفت یکی منم یکم از کرج یه دختریست اون گرفته میاد. اون موقع الان چطوریه؟ الان دختره وای میسته اثبات میکنه که چادر حجاب نیست. 2-3 روز پیش یه خانمای اومده بودن، یکی گفت چادر مگه حجابه؟ گفتم که بله چادر. گفت در کجای قرآن اومده؟ گفتم کجای قرآن واسه بخونم. و به ای آلاء ربکما تکذبان. قرآن بلدی؟ جلباب یعنی چادر سراسری. حضرت زهرا موقع که رفت خطبه فدک رو بخونه جلباب سرش کرد که روایات سنی نوشتن هم از پاش پایین تر بود که پاش گیر میکرد هم تمام تنش رو گرفته بود. تمام قیافش گرفته بود که برآمد دگی های شونه هاش هم حتی پیدا نبود. تو چادر عربی درست کردی از مانتوی تنگ تنگتر، بعد روسری هم که سرت میکنی روسری چهار سان تا دو سان بیرون میذاری، این زینت نیست؟ ببخشیم وقت چی میگن؟ میگن چادری ها اینجوری کردن اینجوری کردن، پسرم ها جواب گفته من چادری نمیخوام ازدواج کنم. ببین چه تبلیغاتیه، این از کجا اومد این حرفا؟ مگه غیر چادری ها همه سلمان عوازل هم؟ این دخترهای که الان ریختن تو کوچه و بازار و سر راه بچه ها و چی بگم؟ شما ده تاشو میدونید، منم صد تاشو میدونم، برای اینکه مراجعه دارم، برای اینکه میدونم. حیا رفت، حجاب رفت. میگم به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنیم از دید حیا و حجاب. نشسته بود، پیغمبر گفت دخترم بهترین کار برای یک زن و دختر چیست؟ فرمود بابا ان لا یرا رجلن و ان لا یراها رجل، نه مردی او رو ببینه نه او مردی رو ببینه. این سمپل زنا اینه. حضرت زن نشسته بود، یک کور وارد شد، تا وارد شد از زهرا از اتاق پاشدن رفتن پشت پرده. فاطمه جان این کور شما رو نمیبینه؟ گفت من که میبینم. و بعد مردان بو دارن، من بوی نامحرم رو نمیخوام استشمام کنم. وقت تو شرکت تو اداره میگی به خاطر اینکه دخترها بهتر اپراتوری میکنن، کمتر حقوق دارن، منظمترن، همینجوری دخترانی هست که توی متدینا بچه من شاگرد من استخدام میکنی، بعد از 6 ماه میگه که این دوتا خیلی با هم علاقه پیدا کردن، کاری نمیتونی بکنی. این خوبشه. آقایان و مادران، خانم ها و آقایان، جوان ها، اگر خانم چادری بود و رو بگیر، دخترت در 10 سال بعد ممکنه چادر روسری سرش کنه. اما اگر خانم با چادر لجه، که اکثر خانم ها لجن، من نمیتونم بچه دارم، نمیتونم با بچه. مگه خواهر مادرای ما نبودن؟ مگه خیلی ها که الان چادرم دارم رو گرفتم هستن، کارم میکنن، همه جا هم میرن، مگه نیستن؟ یه کاری کردن خودمون خودمونو از بین ببریم. همونطور که یه کاری کردن بگیم فلان حاج آقا، نه من با مذهبی ها معامله نمی کنم، اون چکش برمیگرده، یهودی ها بهتر از این تاجر هستن. اینا رو شانتاج کردن، تبلیغات کردن برای اینکه ما به بیس بیرون از اسلام پناه ببریم. به خاطر امام زمان، به خاطر خودتون، به خاطر پاکی جامعه کنترل کنید. شما خبر دارید که دختراتون شبا وقتی دیر میخوابن تو اتاقش، در اتاق میبنده میره پای اینترنت کجاست؟ من این که آخوندم تو خونه روزه خونم، چقدر با افراد برخورد کردم که اومدن ازدواج کردن. دخترم پسرم قربونتون برم، از کجا با هم آشنا شدیم؟ از طریق چت. میانم که من عقدشون رو بخونم که مثلا یه خودم راجع به امام زمان صحبت کنم. اینا خوباش هستن، بعداشو نمیتونم بگم الان، که تو همین 3-4 هفته اخیر چند تا اتفاق برای ما نقل کرد. دختران، خانم ها، پریشبا یه دختری اومد، خیلی دختر خوب، شوهرش هم خوب، دیدم دختر 6 سال و نیمشه میخواد به امسال بره مدرسه، هیچ روسری نداره. گفتم دخترم این روسری عادت بده. گفت حاج آقا میترسم عقده ای بشه. بعدم نظرم خودش انتخاب کنه، خودش انتخاب نمیکنه. اگر ما تربیت کردیم، من که نشستم اینجا در همون زمان شاه و بیهجابی و بیدینی، اگر پدرم همراهش نبرده بود، پسرم من میگم الله اکبر، تو هم بگو الله اکبر، اینجوری وضو بگیر، اینجوری نماز بخون، نبودم الان. خیلی کم اتفاق میفته. مسئولیم. ای حضرت زهرا، در شب شهادتت، در پایان روز فرزندت حضرت مهدی، که همش میگه یا مهدی ادرکنی، روح حضرت زهرا الان منتظر امام زمان علیه السلامه که انتقامشو بگیره. من به این مردم گفتم چادر روی پوشیده، این سند حقانیت ماست. چرا سعی میکنیم بدعت و غلطمون رو به خورد اسلام بدیم؟ بگو چادر سلام نمیکنم. چرا سعی میکنی اثبات کنی که اسلام همین گفته که من دارم عمل میکنم؟ چند روز پیش یه عقدی منزل ما بود، چند تا برادر بودن متدین درجه، همه خانوماشون چادر رو گرفته، یکی از این خانوماشون با لباس رنگی البته ساده گفت حاج آقا کی گفته چادر؟ گفتم که هیچکی، تو هم مثل اینا چادر سرت کن. گفت من به چادر حساسیت دارم. گفتم من یه چادری وسط میخرم میگم از سوئیس و فرانسه حریر بیارم که حساسیت نداشته باشی. دید که جواب نمیتونه بده، گفت آخه خیلی سخته. گفتم پس اونو بگو خیلی سخته. یه کاری کردن که فرهنگ تشیع ما رفته. یک دو، به حضرت زهرا نگاه کنیم از مسئله دفاع از امام زمانش. حضرت زهرا شده بزعه رسول، بزعه یعنی پاره تن رسول، تمام تار و پود وجودش تبلیغه. و حضرت زهرا سلام الله علیها که در این دامن تربیت شده، تمام تار و پود وجودش تبلیغه. عرض کنم که من وقتی میخوام برای جوانا مثلا تعریف کنم، میگم که در خیابان ساسان میدون، الان شده میدون جمهوری، یه خیابانی بود خیابان ساسان، میگم در عمرم یه جلسه رفتن جلسه باهایی یه سیلی خوردم، افتخار میکنم چنان سیلی زد. یه معمار باهایی اونجا بود که تا مدتی اصلا گیج میخورد. در راه دین خدا یه سیلی خوردیم، حاضریم یه خورده از زندگیمون بگذریم، حاضریم یه تلاش بکنیم. یه دختر اومده بود با شوهرش اختلاف داشتن در چادر و غیر چادر. گفت حاج آقا شما بگین. گفتم که دخترم امام زمان قبول داره؟ گفت بله زنده است و خیلی قبول داره. گفتم اگر امام زمان بیاد جلو امام زمان با چادر میشینی یا با مانتو رو سری؟ نمیخوام احساسات تحریک کنم. دخترانمون رو، نوه‌هامون رو، بچه‌های کوچیکمون رو، همسرانمون رو، شاگردانمون رو تشویق کنیم به حجاب، چون اگر حجاب رو برداشتن دو گروه خراب میشن، هم دخترا هم پسرا که کنار اینا هستن. خراب نشدن؟ فیسبوک هایی که درست کردن چیه که دختر رستاشون رو میذارن؟ چیه این؟ تا کجا پیش رفته؟ تا کجا عام شده؟ ما چیکار میتونیم بکنیم؟ برای اینکه هم پسرها رو خراب کنن هم دخترها رو چادر رو برمیدارن، حجاب رو برمیدارن. و نکته دوم، دفاعی از امام زمان. حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن اینو بهتون، دیشبم گفتم بازم خواهم گفت، من بعد از کتاب به اینجا رسیدم که مقام معنوی، علمی، اخلاقی، ولایت تکوینی، انشا نمیخونم و دکلمم نمیکنم، تمام اینا مختنی بر احادیث و روایاته. از نظر علمی، از نظر عبودیت، از نظر ولایت تکوینی، از نظر دانش و بینش دینی، حضرت زهرا با امیرالمومنین برابر. فقط امیرالمومنین علیه السلام اضافه‌ای که دارن مأموریت اداری دارن، حکم دارن که امامه، حضرت زهرا ندارن. با اینکه از همه جهات برابرن، اینو خیلی روش تاکید میکنن. در شب هجره پیغمبر اکرم وقتی دست به دست داد، دو تا جمله گفت، یه جمله به حضرت زهرا گفت، یه جمله به حضرت امیرالمومنین. به امیرالمومنین گفت مواظب باش حضرت زهرا رو ناراحت نکن، باهاش مخالفت نکن. به حضرت زهرا گفت از شوهرش اطاعت کن. لذا وقتی اومد گفتش که این دو نفر وایسادن بیرون در میخوان عیادت کنن، از من خواهش کردم. گفت من از اینها ساخت و ناراحتم. گفت بعد گفت البیتو بیتوک ولخورتو امتوک. علی من کنیز تو هم، تو خواهی اینا راه بدی راه بدی. 75 روز یا 95 روز بنابراین تاریخ امیرالمومنین امام و فرمانده حضرت زهرا بود. قبلش امام حضرت زهرا کی بود؟ پیغمبر اکرم. 75 روز یا 95 روز. در این 95 روز در دفاع از مقام امامت چه کرد حضرت زهرا؟ برای اینکه امامت اثبات کرد، خونه رو مواظبت کرد. شاید اینو مدعاها نمیگن، چرا حضرت زهرا وقتی در زدن حضرت زهرا رفت؟ خب امیرالمومنین باید میره خانه حضرت زهرا، امیرالمومنین بود. برای اینکه یه خاکریز امیرالمومنین رو محفوظ نگه داره، میترسید که علی بیاد دم در ترورش بده. بعضی از روشنفکرا برای اینکه تخریب کنن اینا میگن امیرالمومنین نشسته بود خودش میرفت پشت در. خب شما وقتی برای من احساس خطر میکنه میگه تو میشین من میرم دم در. وقتی در زدن حضرت زهرا رفت، شاید بتونه جون امیرالمومنین رو یه خود بیشتر بفرسته. چیه دلیل من؟ دلیل من اینه که وقتی اومدن از خونه بردن بیرون